مثل همه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه. عشقای من یکی یکی، این همه بغض و قصه جز تو برم بگم به کی؟ بی تو همه در آبرو با هم دیگه خسته میشن، آینه ها از شنیدنه حق من خسته میشن. کوچه بی حضور تو همیشه بنبست غمه، تو اونی که ساده نرف از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرف از دل من مثل همه. چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی، این همه بغض و قصه رو جز تو برم بگم به کی؟ دل من تو به منو غم گرفته، تا سهر چشمای بیخواب منو، خاطرات اون بهار که بعد تو خزون شده، چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو؟ چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو؟ کوچه بی حضور تو همیشه بنبست غمه، تو اونی که ساده نرف از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرف از دل من مثل همه.
به رسم شادابات میریم سراغ صدای همیشه ماندگار محمد سال علا.
این عکس دست جمعی بهار خانواده ماست. این آقایی که عرقچین به سر داره، صورتش مثل ماه نورانیه، عموی بابا من. خودشون بیشتر شاهنامه فردوسی رو از حفظن. عموی بابام به همه بچه های خانواده کوچیک و بزرگ، دختر و پسر، قرآن یاد میدن. همیشه یه جیب پر شکلات دارن. هر بچه‌ای که یاد بگیره به همه سلام کنه بهش شکلات میدن. عموی پدرم همیشه میگن سلام کردن به بزرگترها، به خانواده و دوست آشنا که وظیفه است. من به کسی شکلات میدم که یاد بگیره به کسایی که نمیشناسه به کوچیکتر از خودش سلام کنه. عموی بابام میگن آرزومه یه روز صبح پاشم از خونه پامو بذارم بیرون، برم تو کوچه، خیابون، میدون، بچرخم، ببینم همه دارن به همه سلام میکنن. همه به همه میگن علیک سلام، حال شما چطوره؟ حال خانواده محترم چطوره؟ سلام برسونید. همه به همه میگن بزرگیتونو میرسونم. عموی بابام میگن با این سلامه که دلا به دلا راوا میکنه. این سلام علیکه که وسیله دوستی میشه. سلامه که آدمی رو تو دل دیگرون جا میکنه. واسه همین ما تو خانواده به عموم میگیم عمو سلام علیکی. خودشون هم از همه خوشگلتر سلام علیک میکنن. خیلی قشنگ جواب سلام میدن. ما یه وقتا که میریم خونه عموم یا عموم تشریف میارن خونمون، بهشون میگیم عمو جان بیاییم بشینیم، ما یکی یکی به شما سلام میکنیم، شما جواب بدین. عموم گفتم خیلی قشنگ جواب سلام میدن. عموی بابام در جواب هر سلامی میگن سلام به روی ماهت، به چشمون سیاهت، عاقبتت به خیر باشه، اولت خوبه، دماغت چاقه و خیلی چیزهای دیگه که من بلد نیستم. اصلا نمیتونم مثل عموم جواب سلام بدم. میگم یه چیزایی میگن که آدمی تو دلش قنداب میشه. دوست داری هی به عمو سلام کنی. اون وقت عیدا که میشه که دیگه هیچی. خانواده ما هر جا که باشن عادت دارن عیدا پیش عموم باشن. عموم نوروز که میشه یه دعاهایی بلدن، یه دعاهایی میکنن که نمیدونم چرا آدمی گریش میگیره. هیچکی نمیدونه عموم چی میگه. عموی بابام نمیدونم این دل بی‌نظیر رو از کجا آوردن. ایشونه، نگاه کن که لباشونو قنچه کردن، قد بلندی دارن، فکر میکنم دارن تو عکسم سلام علیک میکنن.
آرزو میکنم همیشه روزگار شهر دلتون شاد باشه و آباد. ممنون که ما رو شنیدید.
عزیز دورم میدانی که نازنین تر از جانی، بیا که کامت شیرین بود ز این ترنم ایرانی، بیا که با تو سخن دارم ترنمی ز وطن دارم، چراغ خاطر روشن کن از این ترانه که من دارم. برایت ای هم میهن که یار و هم پیمانی، نهادم بزمی با ترنم ایرانی، چراغ این میهمانی ترنم ایرانی، ترنم ایرانی، ترنم ایرانی، ترنم ایرانی.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. همچنان از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم. شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام 1332. بسیار بسیار سپاسگزاریم از شما که انتخاب شما رادیو تهرانه. لطفاً با ما همراه باشید.
کوله پشتی،
روایت از گاه لبخند زدن رزمندگان.
کوله پشتی،
این شب خوابش نبرده بود، نشسته بود کل بچه ها رو دوخته بود به هم.
اونا قضا تمونده این اونجا بود، اون قضا رو تو لباس هم رو برداشت رو بود با برادرم جاش مخالی خورده.
سلام، سال نو مبارک. من سمیرا صدیقی به اتفاق جمعی از بازماندگان 8 سال دفاع مقدس در برنامه کوله پشتی از خاطرات خوش اون روزها خواهیم گفت. با ما همراه باشید. روایت امروز از زبان دکتر کامران از بازماندگان 8 سال دفاع مقدس.
لطیفه های خوب بچه ها تعریف میکردن، الهی که ترکش و کمپوت بخوری. واقعا همینجوری بود، این کمپوت که میومد کمپوت میوه، و بچه ها خرسند بودن، خوشحال بودن، خانواده. الهی که ترکش کمپوت، الهی که بشکند دستت گردن صدام، الهی بشکند دستت، اما یه ویرگول، اما گردن چی؟ صدام. آره، از این تیکه های قشنگ داشتیم و خیلی خوب بود. من یادمه که در اون سال با خدا عهد کردیم که بچه ها 1364 در باختران سر پل زهابی که امروز مظلوم واقع شده، من تو اون پادگان زیاد بودم، از اونجا به خط مقدم می رفتیم، قصر شیرین می رفتیم، قصر خونین من اسمشو گذاشتم، قصر شیرین رو گذاشتم قصر خونین، و از اونجا اسلام آباد می رفتیم، کرن می رفتیم، خیلی جاها می رفتیم. اون سال با بچه ها عهد کردیم، من با تیپ نبی اکرم بودم، حاج سردار حاج ناصح فرمانده ما بود که الان یکی از سرداران بزرگ سپاه است و الحمد خدا عمرش بده، و حاج رسول ایوانی رئیس ستاد بود، تیپ نبی اکرم، بچه های کرمانشاه و بچه های همدان و ایلام بودن، خیلی هم بکر بودن، زلال بودن، مثل من دهاتی بودن، یعنی زلال بودن، مکر و نقشه و ترفند نداشتن. با اینا اونقدر شوخی میکردیم، اما ممدوح یعنی پسندیده نه زشت، و با هم عهد کردیم که اون سال دیگه گناه نکنیم تا همه روزهای 365 روز سال برامون عید باشه، باریکالله. و چقدر خوب بود. بعد به همدیگه قول دادیم که بچه ها به هم برسن سری سلام بگن، همدیگه رو دوست بدارن، بچه ها تکبر و نخوت نداشته باشن، تو جبهه جای نخوت و تکبر و ایثار باشه. مثلا شب بچه ها بلند می شدن شلوارای لباسهای کثیف همدیگه رو با 20 لیتر آب با زحمت می شستن. اسمشون بود خادم الحسین. چقدر زیبا، با 20 لیتر آب. شما یه خانم و محترم هستید، میدونید که برای شستن ظرف و لباس چقدر ما آب نیاز داریم، اما با 20 لیتر مثلا میبینید که چندین لباس خاکی بچه ها رو، لباس جبهه بچه ها رو میشستن، و خیلی زیبا بود. بعد برای نماز شب مثلا همدیگه رو یواشکی سیلی میزدیم، میگفتیم پشه رو صورت نشسته بیدار شو، پشه داشت نیشت میزد، من تو رو بیدار کردم، باعث میشدیم که نماز شب بخونن، اهل تهجد باشن. یه شوخیای خیلی ممدوح، یه مزاهای خیلی خوب، که التبسم من المؤمن. امام صادق فرمود که تبسم نشانی چیه؟ مؤمنه. مردم میخوان سال 97 سال انبساط خاطر باشه، سال پیروزی باشه، سال بهجت باشه، سال خوشحالی خوب باشه، نه سال بی بند و باری. منظورم این نیست، سالی باشه که بچه هامون انرژی مثبت داشته باشن و انرژی مثبت بگیرن از شادمانی که خدای ناکرده مرتکب گناه نشن. در بعضی از سنگرها آره بچه‌ها ذوق سلیقه داشتن، اما بیشتر قرآن خوانی بود و ادخال سرور بود، یعنی خوشحالی ممدوح بود. آره چی داشتیم آخه؟ مثلا تکه‌های خمپاری ترکش‌ها، اینا رو میذاشتن. میدونی چی میگم؟ مثلا طرف یه دونه یک قرونی مثلا زمان طاغوت رو تو جیبش در میآوردی فیلم بازی میکرد، یا مثلا به رنگ طلا سکه در میآوردن میگفتن آره اینجا سکه هست. یعنی سعی میکردن که همدیگر رو بخندونن واقعا. آره با همون موجودی حداقل خودشون، اما انصافا سفره عشق بود، سینهای قرآنی بود، هفت سلام قرآنی بود، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی موسی، خیلی قشنگ بود. سلامهای قرآنی رو که خیلی هم قشنگه، خیلی زیبا بود. به هم دیگه میگفتن خب هفت تا سلام ما تو قرآن داریم، واقعا هم قشنگه. اینا موجب میشد که بچه ها شارژ بشن، شارژ روحی روانی. بعد نتیجه چی میشد؟ یک، غم و غصه و تنهایی و غربت فراموش میشد، که مردم از اینا به شدت ناراحت میشن وقتی که غریب واقع میشن، وقتی که تنهان، وقتی که از محبوب و معشوقشون دور میافتن، زن از شوهر، شوهر از زن، بچه ها از پدر مادر، مخصوصا بچه ها از دامن مادر دور میشن. اونجا دیگه اینا نبود، غم و غصه نبود. واقعا اگر حزنیم بود قلب خائف بود برای خدا، اما ببخشید درد سر پاس کردن چک و شب عید چی بخریم و اصلا اینا محو شده بود. واقعا 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 بچه ها، یعنی حقیقتا خانم ها بچه ها آب برای غسل ظاهریشون و تطهیرشون و هم استحمامشون نداشتن، اما غسل جان می کردن با اشکهای شوق، نه اشک غم. ها اشتباه نکنید، شبانی تا سحر بیدار هستم، به یاد روی تو شیدا و مستم، اگر یک شب بیایی سوی خانه، دلایت پیشوازت عاشقانه. اینو برای امام زمان میخوندن، در فرقت امام زمان گریه میکردن که از اینکه چرا امام زمان مثلا اینجا برای ما محسوس و ملموس و مجسم نیست، یا در برای حضرت امام قصه میخوردن. حضرت امام رو خیلی دوست داشتن، خیلی دوست داریم و خواهیم داشت، نام بلندش رو بر برگ درختان بهاری خواهیم نوشت. نام قشنگش رو بر برگ درختان و شکوفه‌های بهاری خواهیم نوشت، چون حضرت امام منطقش رهایی خلق از دام استضعاف بود و دایره استضعاف بود. بچه های جبهه قصر جان میکردن، عشق میریختن، با عشقشون خودشون رو تطهیر میکردن، سعی میکردن که چیکار کنن، به خدا نزدیکتر بشن. اون وقت مست میشدن، نه مست می انگور، مست می الست. الست رو برب بکن غالو بلا. یه بله گفتیم و طلاقم نشد، یه بله گفتیم و مثل حسین علیه السلام سربدار شدیم. آره، اینا نکات بسیار قشنگی بود در جبهه. انصافاً ایدها همون ایدی که من بودم. و بعد خبر دارم، چون با بچه های جبهه دائم در ارتباط بودم، تو بیمارستان زیاد می اومدن، در خونه که بستری بودم زیاد می اومدن، کپسول اکسیژن می دیدن به من می گفتن، مثلا ببخشید خیلی عزم لاک پشت، مثلا کپسول اکسیژنی که با کولمون بعضی وقت می بستیم، آره می گفتن، بعد می گفتن لاک پشت فرشته، می گفتیم مگه فرشته هم؟ می گفت بله، آسمانی دیگه، این دیگه رو زمین اسیر لاک دنیا نمیشه، با کپسولش می پره هوا.
بعضی جاها انگاری یه اتمسفری دارن، یه اتمسفری که ته دل آدمو نرم میکنن و ته چشمات یه قطرات اشکی دودو میزنن و هی با خودت زمزمه میکنی تمام اون چیزایی که برات دغدغه بودن. بعضی جاها مثل همین مرزهای پر از عشق، همین مرزهایی که توش خون دادن و جون دادن تا یه وجب از سرزمینمون از دست نره. همراه بشیم با زائران راهیان نور.
امروز منتهى الیه حاشیه اربند مرکز تاریخ است.
در مورد شرایط رودخانه اروند هم به شما بگم، معمولا ممکنه تو نقشه‌ها شرط العرب مثلا شما دیده باشین، جزو چند رودخانه ویژه دنیاست، به آبهای آزاد راه داره، بلذا قواعد آبهای آزاد در این رودخانه برقراره. یعنی شما وقتی ظاهر این رودخانه رو میبینید کاملا آرامه، اما چند جریان مختلف در زیر سطح آب در واقع در حال حرکته. در علوم نظامی عبور از این عرض بین 800 متر تا 1200 متر اروند در علوم نظامی غیر ممکنه، یعنی هیچ ارتش دنیایی بر اساس هیچ علوم نظامی پیشنهاد نمیشه از روی این عرض آب رد شن. یا سال 60 یا سال 61 اولین بار در اسناد حسن باقری هست که چند تا از نیروهای شناسایی رو برای بررسی عبور از این آب سال 60 یا 61 فرستاد.
باید به خود جرأت داد. جمله حسن باقری تغییر رو در جنگ ما به وجود میاره که این اتفاقات میفته. حالا دلم میخواد توی چند جمله شما بگید از این دو سه روزه، و اینجا تقریبا میتونم بگم آخرین نقطه ایه که ما امروز اومدیم و کارمون جمع میشه. من دلم میخواد که نگاه شما رو بدونم. این که شما اومدید اینجا، این برای ما خیلی ارزشمنده، یعنی که شما احترام قائل شدید برای شما هم به نحوی ارزشمند بوده و این نقش حسن باقری رو نشون میده که هنوز ادامه داره.
ببین اون نقش مرده اثر توی خواب، اثر توی دریا، فکر کنم هنوز اصلا روح جنگ دیگه زنده است.
روح جنگ زنده است.
اون دوره یه جنگ ایران و عراق برای ما از فرانسه یا از تهران یکم دور است که تو کتاب دیدیم، ولی با اون سفر بیشتر احساس میکنیم، بیشتر همه چیز میبینیم و نزدیکتر
خودتون رو نزدیکتر احساس میکنیم.
آره.
پیش از این سفر فقط از کتاب ها یا داستان ها در روی جنگ بین ایران و عراق میشناسم، یک احساس جدید گرفتم. الان بیشتر میفهمم در برای جنگ بین عراق و ایران، ولی یک احساس گنگین گرفتم همینطور، چون که زمان یا تاریخ خیلی سخت است برای ایرانی.
من الان یه حسی دارم که میفهمم، نه اینکه کاملا مثل شما، ولی به عنوان خارجی خیلی هم بیشتر میفهمم چرا اصلا نمیتونست قبولش کنه.
قبول.
و این برام مفیده، چون بعضی اوقات یه کسی از بیرون که میاد همچنین چیزا از کتاب متوجه نشه که میگه که خب چرا. ولی و یه چیز دیگه که شما که زیاد این کار نمی کنی، ولی بعضی ها مثلا فاصله بین ما و ایرانی ها حفظ میکنید، مثلا میگن که شما خیلی از ما متفاوت هستین، شما که خارجی هستین، شما مثلا نمیتونید متوجه بشین چی اتفاق افتاده.
برای مردم فرانسوی جنگ خیلی دوره و فقط در کتاب میتونیم از جنگ متوجه شدیم. In France, the last war was like my grandparents barely knew the war, but in Iran it is something still alive in the memory of Iranians, and this is something we can really realize here because everybody knows what happened here, and it was really good to know what happened here.
شما یه جوریه تعریفی از همون حس به ما مشارکت کردین که الان خیلی هم برامون فوق العاده ارزشمند بوده و سپاسگزارم.
سفرمون کنار اروند به پایان رسید، سفری که همگی احساس میکردیم نگاهمونو به جنگ تغییر داده. انگار نقشه این سفر رو هم خود حسن باقری طراحی کرده بود. بالای تپه‌های منطقه عملیاتی فتح‌المبین، روی رملای فکه، ساحل آرام کارون و کنار اروند، همه جا رد پایی از حسن باقری بود. هرچند هیچ وقت توی جنگ دنبال مطرح شدن نامش نبود، اما حضور پررنگش رو تو همه لحظات سفرمون حس کردیم.
هیچ چیزی رو ما نیستیم که انجام میدیم. خدای نکرده شبهه‌ای برای من به وجود نیاد که ما داریم کار انجام میدیم و اینجا ببینیم که همه اینا از دست خداونده. یک لحظه اگر توجه خداوند برداشته بشه از روی ما، تمام این حساب کتاب ها غلط از کار در خواهد اومد.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خانه اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است. چبر قدرتکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن تا باورد وطن، مام پر درد وطن.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. همچنان از جام جم بخش شبکه رادیوی تهران همراه شما هستیم در ادامه بخش دوم برنامه ها و دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.
اومد، امید اومد، اما چنارایی که سوختن لحظه هاشونو فروختن، کاری واسه ای نکردن، برای ای هیچی ندوختن. خوش به حال باغ آلبالو و گیلاس که مثل لپ هلو سرخ و سفیدن، لب گسسته مثل تاکن، نشکسته مثل بیدن، سبز سبزن مثل آشتی، سرخ سرخن مثل ایدن. خوش به حال باغ آلبالو و گیلاس که مثل لپ هلو سرخ و سفیدن، نگسسته مثل تاکن، نشکسته مثل بیدن، سبز سبزن مثل آشتی، سرخ سرخن مثل ایدن، قرض شادی و امیدن، سرخ سرخن مثل ایدن، قرض شادی و امیدن. وضع باغ اینجوریه، یه روزی رستاخیز برگه، بعد از اون خزونه و باغ از اون کولاک بارون تگرگه، برای باد فرقی نداره که کی داره کی نداره. وضع باغ اینجوریه، یه روزی رستاخیز برگه، بعد از اون خزونه با باد وزون کولاک بارون و تگرگه. برا با فرقی نداره که کی داره کی نداره، اگه اون روز مثل خورشید حتی کوه زر بشی، زاری یا زردی، زردی دستاویز مرگه، آره دستاویز مرگه، زردی دستاویز مرگه، آره دستاویز مرگه. زنده های سبز با سرخ و سفیدن، تو کبودی مثل کرک قنچه زردی، مثل خار گل حسودی، سبزی رستاخیز برگه، زردی دستاویز مرگه، نیشت بعد از این نباشی تو که پیش از این نبودی. اید اومد، امید اومد، به پا اسیر تن نباشی، مثل یک چنار سوخته صدای رفتن نباشی. اید اومد، امید اومد، به پا اسیر تن نباشی، مثل یک چنار سوخته صدای رفتن نباشی.
با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی تهران، از شما شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی این لحظه باشید که برای شما در نظر گرفته شده به عنوان عمارت بیغم.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، زیر تاق آسمون، توی تهران قشنگ و مهربون، توی یه کوچه از اون کوچه های آشتی کنون، خونه بزرگی بود، خونه پستو و صندوق خونه داشت، اتاق زاویه و مطبخ و مهمون خونه داشت، حیاتش گلدون و یاس و باغچه داشت، اتاق